دانشگاه هستم که من دیگه 25 ساله در دانشگاه تدریس میکنم و من ابتدا عرض سلام میکنم به حضور عزیزانیت از واقعا حامیان مخلص دین اسلام و هدایت علیه السلام هستیم. دامنون عرض سلام احترام دارم به جناب آقای دکتر حسینی قزوینی که معتقدم به حق مراقبت ایشان رو برای این دوران پرفتنه آشوب ذخیره نشان داشتن. چرا آقای دکتر حسینی قزوینی که به حق اصوله و الگوی تمامعیار علم و اخلاق هستن در زمان ما و این بحث ما هم اگر نهان تشکیل کنیم که آیا
آقای حسینی امامنوعی اخبر شهر اخبار برای ارکی هستم صدای شما میشم به طول پخشی که آقای حضوری هم صدای شما میشم
سلام روزن خرفت شما رو جناب آقای محمد حسینی نبیر این دهانه رو بسیار 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 بسیار
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. السلام علیک یا ابا صالح المهدی اجل الله تعالی فرجک. سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند تقدیم میکنم. انشاءالله که زندگی و روزگار سوام با عافیت و سلامتی و موفقیت برای شما همراه باشه. خوشحالم که چنین توفیقی رو پیدا کردم با برنامه دیگر از مجموع برنامه های تاریخ پنهان همراه شما بزرگواران باشم. در این برنامه موضوع برنامه گذشته رو پی خواهیم گرفت. سلسله سوالات و شبهاتی که پیرامون حوادث ناگواری که بر تنها دختر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از زهرا سلام الله علیها وارد آمده، پاسخ و تحقیق اون رو پی خواهیم گرفت که این روزها دشمنان اهل بیت که دیگه به انتها رسیده حرف ها گفته ها و صحبت هاشون شروع کردن شبهات رو القا کردن. ما اون هم مطلبی که از خورشید روشن‌تر است، قول معروف از حرمان شمس هست، شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، مصائب و مشکلاتی که در این بزرگ بانو وارد آمده، چرا که دیدند با توجه به دستیابی پیروان اهل بیت به منابع و رسانه های تبلیغاتی جهانی دو زمان اون به سر رسیده که حرفا بر لابلای کتاب ها باقی بماند و از چهار دیواری شهرها و محله ها توسط سخنرانی ها فراتر نره. اونها میبینند و میشنوند که حقایق تاریخ از انزوا خارج شدند و خارج میشنند و جهانی شدند و انبوه گرایش جوانان کنجکاو و حقیقت جو به مذهب حقه جعفریه و اثنا عشریه رو میبینند. نظام پرتلاش شبان روزی کار میکنن تا اینکه این شبهات و القاعات رو بیشتر و بیشتر کنن. تا دقایق دیگه ارتباطمون با جناب آقای دکتر حسینی رزدینی برقرار خواهد شد. سوالاتی که باقی موند از برنامه گذشته تا اندازه ای که در این برنامه نیز توفیق پیدا کنیم، اون سوالات و پاسخهای اونها رو بررسی خواهیم کرد و در فرصت مناسب با شما عزیزان نیز گفتگو خواهیم کرد. این ارتباطون برقرار شده با جناب قزوینی، بدون هیچ مقدمه ای صحبت رو شروع میکنیم. سلام علیکم جناب آقای قزوینی.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خوش آمدید به برنامه خودتون. خوشحالیم که ارتباط خیلی سریع و خوب برقرار شد تا اینکه موضوع هفته گذشته رو پی بگیریم. سوالات از شبهاتی که پیرامون حضرت زهرا سلام الله علیها و حوادث ناگواری که بر اون بزرگ بانو وارد شده و در واقع به یه سلسله تلاش های دست زدن مخالفان اهل بیت تا این که شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها را که نقطه بسیار ضعفی در کارنامه هیئت حاکمه اون زمان بوده اون رو منکر بشن. این موضوع رو در هفته گذشته با شما تحقیق و بررسی داشتیم دربارش و یک سلسله سوالات باقی مونده که در این برنامه می‌خوایم با همراه شما همراه بینندگان عزیز و ارجمند این بحث رو ادامه بدیم. صحبت‌های اولیه شما رو می‌شنویم. سلام علیکم شما رو با بینندگان عزیز و ارجمند و تا برسیم به سوالات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبينا السليم و الله خير ناصر و معين. الحمد لله الصلاة على رسول الله و على آله و آل الله لا سيما على مولانا بقية الله اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله خرج أمري إلى الله إن الله غفير للعباد. ختم التعبير قسم در کاران شبکه سلام و همه بینندگان عزیز سلام عرض می کنم و این شب حدث میلاد آقا امام باقر سلام الله علیه انجمن امام شیعیان هست. این را به پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر ارواحنا لسلام مردم الفدا و همه آزادگان و آزاد اندیشان و علاقمندان به اهل بیت اسمت و طهارت تبریک و تهنیت عرض می کنم. خدا را به آبروی آخر علوم آل محمد سوگند می دهم که پاداش ما را در این عید فرج مولایمان ولی عصر قرار بدهد انشاءالله. و من اگر آجاها اجازه بدید یک دو سه دقیقه در رابطه با آقا امام باقر سلام الله علیه با بینندگان صحبت کنم و بعد در خدمت سوالات حضرت عالی هستم.
بله حتما، ما هم این سال روز پربرکت رو خدمت بینندگان از و عزیزان تبریک میگیم. انشاءالله برنامه ها دوستان برنامه هایی دارند، گرچه ما متاسفانه در این جهت هم یک مقدار بی‌بضاعت هستیم و حتی این امام بزرگواری که مکتب اهل بیت در واقع مدیون گسترش و علوم در زمان این دو امام بزرگوار امام محمد باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام هست هستیم، ولی متاسفانه با انشاءالله دوستان در بستان تهیه و تولید برنامه حالا تلاش خواهند کرد تا در این جهت حق مطلب ادا بشه و این روز خجسته حقش ادا بشه انشاءالله. بله بفرمایید، صحبتهای شما رو درباره این امام بزرگوار و همام میشنویم تا انشاءالله به برکت این ایام مبارک و خجسته و همچنین شروع ماه مبارک رجب، ماه خیر و برکت، مقدمه است برای ماه شعبان و ماه مبارک رمضان، انشاءالله بتونیم از این ایام پرخیر و برکت این برنامه رو نیز پرخیر و برکت تر از همیشه ادامه بدیم و اجرا کنیم در خدمت شما بودند و نزد از من باشیم. فرمایشات شما رو میشنم.
همینطور جبهه‌داری هم ما هر چه داریم از معارف اسلامی که در حوزه توحید چه در حوزه اخلاق، چه در حوزه فقه، چه در حوزه سیاست، همه مجموع این دو امام بزرگوار، امام باقر و امام صادق سلام الله علیهما هست که از درگیری میان دودمان بنی امیه و بنی العباس استفاده کردند و دانشگاه بزرگی در مدینه تأسیس کردند و بیش از 4000 شخصیت برجسته و توانمند همانند زراره و محمد ابن مسلم و زمیر ابن دراج و دیگر بزرگان تربیت کردند و به جامعه تحویل دادند. من فقط یک چند تیکه از سخن شخصیت های بزرگ اهل سنت را نسبت به این امام بزرگوار اشاره می کنم. حالا انشاءالله اگر برنامه دیگری زنده شبکه سلام داشت بندن تلاش می کنم در اون برنامه شرکت کنم و اسمم را در لیست جفادارندگان این میلاد با سعادت و پر افتخار ثبت کنم. آقای زهبی که از استادان‌های علمی اهل سنت که ازش به امام الشرع و تعطیل تعبیر می کنند، وقتی امام باقر می رسد تعبیرش این است: ابو جعفر الباقر سید امام فقیه یطلب للخلافه. امام باقر سید و پیشوا و فقیهی که زیبنده این بود که خلافت را در عصر خودش حکمه بگیرد. کتاب سیر اعلام النبلا جلد 13 صفحه 12 و جلد 4 صفحه 402 تعبیر شبیه این را آقای صلاح الدین صفدی دارد. ابن کثیر دمشقی علفی که وفاتیت به سخنان او میبالند تعبیرشون این است که میگوید هو تابعی جلیل کبیر القدر احد و اعلام هذه الامه علما و عملا و سیادتا و شرفا. امام باقر جزء تابعین است، دارای شخصیت بلند مرتبه، یکی از برجستگان و ارکان امت اسلامی از نظر علم و عمل و سیادت و شرف. البدای بندهاده جلد نهم صفحه 238. سلط ابن جوزی میگوید اتا از صبحای بزرگ اهل سنت هست، میگوید ما رئیت العلماء عند احد اصغر علما منهم عند ابی جعفر. من کسی از علما را ندیدم که بزرگان و شخصیت ها در برابر احساس کوچکی را عبارت کنند. و من دیدم حکم ابن عیینه را با اینکه یک شخصیت برجسته فکری اهل سنت هست در نزد او که انه مغلوب. کتاب تذکرة الحواس صفحه 302. شبیه این تعبیر را جناب نووی باز از استوانه های اهل سنت هست در کتاب تهذیب الاسماء و اللغات جلد اول صفحه 103 داره. ابن خلکان در کتاب وفیات الاعیان جلد 4 صفحه 30 همین تعبیر را دارد و میگوید علت این که به امام باقر باقر میگویند، باقر یعنی شکافنده. امام باقر در حقیقت علوم اسلامی را شکاف و عقاید معارف اسلامی را برای مردم بازگو کرد. این در حقیقت یک خلاصه بود در این 2-3 دقیقه. در که ما بخواهیم سخن درباره آقای امام باقر بگوییم، زمانم باید یک سال برنامه شبکه سلاممون رو یعنی انجام 3 جلسه اختصاص بدیم به آقای امام باقر تا بتوانیم یک در میلیارد ها حقوق آقای امام باقر سلام الله علیه را ادا کرده باشیم. بنده در خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز هستم نسبت به سوالاتی که پیرامون مظلومیت صدیقه طاهره سلام الله علیه هست.
بله، همونطور که شما فرمودید امام باقر علیه السلام شخصیتی است که نه تنها حالا نمونه های شما از غیر شیعیان و غیر پیروان اهل بیت بیان فرمودید هم تو که شما فرمودید اگر بخواییم مطلب رو بحث بدیم در این زمینه فراوان سخن هست و حتی غیر مسلمانان در مقابل شخصیت علمی امام محمد باقر علیه السلام تسلیم شدن و کرنش کردن. نمونش کتاب مغز متفکر جهان شیعه که در این کتاب در واقع میخوان شخصیت امام صادق علیه السلام رو بررسی بکنن، ولی بالاجبار این محققین 25 نفر از محققین برجسته جهانی هستند که 2 نفرشون فقط از شیعیان هستند، 23 نفر اونها غیر مسلمانند و مرکز تحقیقات شهر استراسبورگ فرانسه این کتاب رو تهیه کرده، مغز متفکر جهان شیعه، و در اونجا مکرر البته تعبیرشون از امام محمد باقر علیه السلام به محمد ابن علی هست و همچنین از امام صادق علیه السلام به جعفر ابن محمد، و مکرر زوایای علمی و بخشی و برخی از زوایای علمی این دو شخصیت بزرگ جهان اسلام رو متذکر میشن که من توصیه میکنم بینندگان از برمان این کتاب تهیه کنم و شاید یک مقدار آشنایی اجمالی میتونیم بگیم میتونید پیدا بکنید به نسبت به این دو شخصیت بزرگ. خب جناب قضایی، وارد بررسی سوالات به ادامه مرحلهمون میشیم نسبت به برنامه‌ای که در هفته گذشته داشتیم. سوالاتی باقی موند، از اینجا مطلب رو آغاز میکنیم که جناب قضایی، هدف اصلی از این همه عملهایی که ما به روزها میبینیم، این واکنش‌هایی که از طرف اهل سنت یا از طرف وهابیت خصوصا امسال از ایام فاطمیه و حتی قبل از ایام فاطمیه شروع شد در رابطه با مراسم عزاداری برای شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها و قضیه شهادت، این همه حساسیت و واکنش از خودشون نشون دادن که البته من یه اشاره‌ای کردم به جهت اینکه در این چند سال اخیر و خصوصا سال گذشته و امسال دیگه قضیه تبلیغ تشیع و همچنین رساندن واقعیت ها جهانی شد و به عرصه رسانه ها راه پیدا کردن این مطالب، لذا اینها به دست و پا افتادن، میبینن که جوانانشون اونها را تحت فشار شدید قرار دادن. حالا شما این اکثر عمل ها رو چگونه ارزیابی میکنید؟
حالا ما رو به دایم اشاره کردید، هفته گذشته هم ما داشتیم با توجه به این که خب این سال مراسم عزاداری تنها یادگار نبی مکرم چه در ایران چه در خارج از کشور و چه از طریق رسانه ها ماهواره ها به طوری گسترده بود که تمام مردم جهان را متوجه خودش کرد و به دنبال اون عکس‌العمل‌هایی در داخل کشور ایران در برخی از استانهای سنی نشین حتی این قضایای واکنش ها به تریبون نماز جمعه ها کشیده شد. عربستان سعودی رسماً یک ندوه و حماسک و میزگردی را تشکیل داد در راستای زیر سوال بردن قضایای شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها و ارتباط نادرستی که توسط هیئت حاکمه با فاطمه زهرا سلام الله علیها داشتند و همچنین در شبکه ماهواره‌ای المستقل که عمدتاً توسط عربستان سعودی این شبکه پشتیبانی مالی می شود، 8 جلسه هر جلسه 1 ساعت 2 ساعت در آخرین شب حدود 4 ساعت جلسه به طول انجامید، تلاش کردن افرادی را، شخصیت‌هایی را از بحرین، از مصر و از جاهای دیگر در این مناظره و گفتگو بیاورند و با بحث و بررسی قضیه مظلومیت حضرت زهرا سلام الله علیها را زیر سؤال ببرند. البته همونطوری که عزیزان مستحضر هستند، ما بینندگان زیادی توسط ایمیل اظهار لطف و بزرگواری کردند و بنده به دستور یکی از مرافع اعظم تبلیغ حضرت آیت الله نظام مکارم شیرازی و همچنین حضرت آیت الله سبحانی سه شب در این مناظره شرکت کردیم. الحمدلله حضرت نباعثش مال ما بود، حضرت خوبی داشت مال حضرت زهرا سلام الله علیها و عنایت حضرت ولی عصر ارواح و لسراب مسلم الهدا بود. الحمدلله عمدتاً از داخل و خارج زنگ زدند، بعضی از عزیزان حضوراً اظهار تشکر کردند بر اینکه این بحث‌های خیلی خوبی بود، مخصوصاً در جلسه آخر موضع‌گیری درستی که بنده داشتم بر اینکه قضیه سعادت فاطمه زهرا و مظلومیت حضرت یک مسئله جدید و تازه وارد فرهنگ شیعه بشود نیست، از قدیم الایام بوده و شیعیان تلاش می کنند سال به سال مراسم عزاداری فاطمه زهرا سلام الله علیها را با شکوه‌تر از گذشته برگزار کنند و این در حقیقت برای برخی از وهابیون یا وهابی زده‌ها خیلی گران تمام شد. ولذا ما دیدیم که انسان یک از عکس‌العمل‌های گسترده نسبت به این قضیه داشتن. بنده با توجه به بررسی‌هایی که داشتم، البته بدونیم که من دیگر فرق اسلامی را مورد اعانت قرار بدهم یا عقاید اهل سنت را نستجیر بالله جسارت کنم، یک حوایدی در جامعه ما در رابطه با تاریخ پنهان و حوادث تاریخی اینها رو باید بازگو کرد. من به نظرم سه تا مسئله اساسی بود که باعث شد این عکس العمل ها و واکنش ها توسط علمای اهل سنت و یا وهابیت نسبت به قضیه شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها ابراز بشه. حدث اول و انگیزه اول که این اکسون عملها را باعث شد زیر سوال رفتن مبانی فکری و اعتقادی مردم دیگه جوانها بود. علمای وهابی و یا اهل سنت به خوبی دریافتند که قضیه هجوم به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها و ضرب و شتم و در نتیجه به شهادت رساندن آن حضرت برای مردم دیدید جوانها قابل تحمل نیست. خیلی دشوار است که یک جوان سنی بشنود حاکم و خلیفه اسلامی در واپسین روزهای رحلت پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم با تنها یادگار آن حضرت این چنین برخورد خشن و نادرستی داشته است. اولین گرسشی که در ذهن شنونده ایجاد می شود این است که مگر می شود آقای ابوبکر و عمر خلیفه پیامبر باشد ولی مورد قبول دختر آن حضرت نباشد؟ و اصلا چرا تنها یادگار پیامبر با خلیفه پدرش بیعت نمود؟ مگر حضرت نفرموده بود من ما فضلا امامین ما فمیتتن جاه دیگه؟ اگر کسی بدون امام از دنیا برود مرگش مرگ جاهلی است. پس باید یا بپذیرند فاطمه زهرا نستجیر بالله به مرگ جاهلی از دنیا رفته و اهل آتش است، یا قبول کنند که ابوبکر خلیفه بعد پیامبر نبوده و این که فاطمه زهرا اهل آتش باشد نستجیر بالله با مضمون آیه تطهیر آیه 33 از سوره احزاب و حدیثی که بخاری و مسلم آوردن فاطمه زهرا سید و با سیده و بانوی زنان بهشتیان از هماهنگ نیست. از شبهه عدم مشروعیت خلافت ابوبکر در ذهن مخاطب و شنونده تقویت میشود. دومین سؤالی که در ذهن مردم ایجاد می شود، جوانهای اهل سنت ایجاد می شود، این است که اساسی ترین وظیفه خلیفه پیامبر گرامی داشتن خانواده آن حضرت است. زیرا علاوه بر این که گرامی داشتن خانواده نبی مکرم یک امر فطری و عقلی است، یک دستور قرآنی قل لو اسألكم علی اجرا الا المودة فی الغربا، که محبت خانواده پیامبر را خدای عالم اجر رسالت قرار داده. خب این سؤال در مرتبه اول از گسترش فرهنگ و سعادت حضرت زهرا و حضور به خانیان حضرت در ذهن مخاطب ایجاد می شود این است، پس با توجه به این چرا خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها توسط خلیفه مورد هجوم قرار می گیرد، تهدید به آتش سوزی می شود، تا جایی که پهلوی آن حضرت شکسته می شود، فرزند از سرس می شود، مگر همین خلیفه سوم جناب عثمان نبود بعد از قتل خلیفه دوم فرزندش عبیدالله بن عمر سه نفر را به جرم شرکت در قتل پدرش کشت. من از بینندگان عزیز تقاضا دارم از جوانهای سنی، جوانهای وحابی، بیمه طلبه ها و علما و مولوی ها و انسانهای آزاد اندیش تقاضا دارم به این نقطه توجه کنند. من وقت این مسئله در ذهنم تداعی میشه واقعا آتش میگیرم. حالا که دیمشب این بحث آمده، بگذار این عقیدت و این تاریخ کنعان را برای مردم بازگو کنیم تا آزاد اندیشان هم با ما بسوزند. داستان این است که وقتی ابو لؤلؤ خلیفه دوم عمر را کشت، عبیدالله ابن عمر عصبانی و ناراحت شمشیر به دست گرفت، سه نفر را سوپیره که یک نصرانی در ذمه اسلام بود، هرمزگان در شخصیتهای برجسته بود و دختر کوچیک ابو لؤلؤ، حالا پدر جنایت کرده، دختر کوچیک چیکار کرده، این سه را با شمشیر دسته دسته کرد. که ابن حجر در الحساب جلد ششم صفحه 449 داره بر این که فانطلق عبیدالله ابن عمر فأخذ سیفه، تا اونجایی که میگه فأتى علی هرمزگان فقتله، و قتل جفینان و قتل بنت ابی لؤلؤ صغیرتن و اراد قتل کل صبی بالمدینه، و تصمیم گرفت تمام اونهایی که در مدینه غلام بودن همه را از دم شمشیر بگذرانه. ولی صحابه آمدن جلوگیری کردن. او بعد از این قضایا خود جناب خلیفه اول که این قضیه را شنید، عمر که پسر است که انسان بیگناه را کشته، خودش برگشت گفت اذا علمتو فاسعد عبیدالله البدین علی الهرمزان، وقتی من از دنیا رفتم عبیدالله پسرم را محاکمه کنید و از او دلیل بخواهید که آیا هرمزان در قتل من شرکت داشته یا نه. اگر دلیلی آورد که هیچ، و اگر دلیلی نیاورد پدرم باید کتاب بشود. این رو سنن بیهقی جلد هشتم صفحه 61 و 62 داره. و بعد از این که خلیفه دوم از دنیا رفت، مهاجرین و انصار به عثمان که در خلافت نشست اقرار کردن که باید عبیدالله ابن عمر قصاص بشه و کشته بشه، چون سه انسان بیگناه را کشته. ولی متاسفانه جناب خلیفه و بعضی از افراد مثل امراض مانع شدن، گفتن که طور می شود دیروز خانواده آقای عمر به خاطر قتل عمر داغدار و عزادار شده، این روز هم پسرش را بکشیم، یک داغی بر روی داغ دیگر خانواده عمر بیفزاییم. از بینندگان عزیز تقاضا دارم به این عبارت دقت کنم: لما استغلق عثمان فقال عثمان اشیرو علیک بهذا الرجل الذي فتك بالاسلام ما فتك، فاشار الیه علیه المهاجرون ان یقتله. مهاجران همه گفتن باید عبیدالله ابن عمر کشته شود. قال جماعه منه عمرو بن عاص قتل عمر عبد و یک دلیل منه عمرو عمر بیمان کشته شده خانوادهاش، و داغدارم این روز پترش کشته شد و داغ دیگری این رو استرغاقه این نصیر جلد سپون تقیل سیشت چهلی دو تاریخ دبری جلد سپون تقیل سیشت دو کامل ابن عصیر جلد سپون تقیل هفتاد و پنج ولی متاسفانه کسی نبود بگوید که بابا سیمون پیامبر اکرم اشرف خلائق از دنیا رفته صدیقه ظاهره عزاداری و این روز چرا به خانه او حمله می کنید و با شکستن پهلوان آن حضرت و صدیقه شش با ماهش داغی بر روی داغ دختر پیامبر می افزایید این واقعا درده همونطوری که خود صدیقه ظاهره بعد از قصد فدج به مسجد آمد در جمع مهاجرین و انصار خطبه که غرایی خواند و گفت این همه ظلم ها و این همه جنایت در حق ما می کنید آزا و الاحت و قریب و کلب و رعیب و الجرح و لما جندمیر و الرسول لما یقبر عجبا از شما که هنوز یاد پیامبر در خاطره ها زنده هست زخم دل گسترده و داغ درد ما التیام نیافته و رسول خدا در دل خاک نهفته نشده و شما با ما اینطور رفتار میکنید زعمتو خوفا فتنه علا فل فتنه فسدتو خیال کردید که اگر این کار را نکنید فتنه درست میشود از ترس آن که به دار فتنه نشدید به کار ناشایست دست زدید قابل از آن که در فتنه سقوط کردید و این جهنمه لمحیطتون بالکافرین این خطبه قرای صدیقه طاهره را از علمای بزرگ اهل سنت آقای ابن کیفور متوفی 380 در بلاغات النساء صفحه 14 عمر رضا سخاله از شخصیتهای برجسته معاصر اهل سنت در کتاب اعلام النساء اعلام النساء جلد سوم صفحه 219 جوهری متوفای 323 در از تقیفات از فتش صفحه 133 و ده ها عالم در جسته سنی و شیعه این قضایا را نقل کردن. اولین چیزی که باعث که واقعا این روز از کن عمل و واکنش به سعادت فاطمه زهرا نشان بدن همین قضیه زیر سوال رفتن مبانی فکری و اعتقادی جهانها. دومین مسئله به نظر من ترس از بیداری جوانها هست که جوانها سؤال میکنن از خودشون از علما و بزرگانشون با آن همه سفارش نبی مکرم نسبت به اهل بیت و نسبت به حضرت زهرا که فرمود فاطمه تو بدعت منی یبدونی ما آباها فاطمه پاره تن من هست عذیت فاطمه عذیت من پیغمبر هست سعی محسن جلد هفتون صفحه 131 نام کرده. خب این برخوردها آجا با بدافتی که ما برای شیخین قائل هستیم و عدالتی که برای صحابه قائل هستیم آیا همخوانی دارد؟ اصلا این عملکرد و برخورد با دختر پیغمبر با غیرت عربی سازش دارد؟ سومین مسئله عدم توانایی پاسخگویی به سوالات مردمه. اینها میبینن وقتی جوانها حتی عوام میان سوال میکنن اما این قضیه که سعادت فاطمه زهرا چیه؟ سلام الله تا به حال نگفتی قضیه حضور به خانه حضرت زهرا چیه؟ و وقتی اینها نمیتونن جواب بدن میان در تریبون نماز جمعه به جایی که با میگه دلیل شروع میکنن جسارت کردن، اهانت کردن، فرهنگ شیعه را زیر سوال بردن. و جالب این است که امام جمعه محترم زاهدان در 387 به جای این که بیاد از تریبون نماز جمعه دلیلی رو میکنه اما بعد میاد به این دلیل به این دلیل به این دلیل این قضایا درست نیست، برکت گفت به خدایی خدا رضاعت صفات الله از زمجل قسم میخورم این حرفا اشتباه و غلطه. آقای تبدیلیز از این عزیز سؤال کنه بابا این مسئله علمیه، در مسائل علمی باید روایات جلید برهان ابا میکرد مسئله احساسی و عاطفی که نیست، شافیت با قسم خوردن و سوگن یاد کردن این مسائل رو بخواهید تصدیق کنید. فرضا من به نظرم این سه مسئله مسئله اساسی هست که باعث این عکس‌العمل ها و واکنش ها شد.
بله، به قول معروف مسئله ای وجود داره، باید این مسئله حل بشه. به جای اینکه بیان مسئله حل کنن، در واقع میبینن ناتوانن از حل مسئله، صورت مسئله رو میخوان پاک بکنن و منکر اصل قضیه میشن که به هر حال اصلا شهادتی وجود نداشته، حجوم و جسارتی وجود نداشته. خب پس ما حتی میتونیم نتیجه بگیریم از این واکنش ها و عکس العمل ها که فعلا اختلاف بر سر این هست که حضرت زهرا رو شهید نکردن و هجوم به خاله اون بزرگوار نشده. حالا اگر جوانان محققین و ذهنهای کنجکاو و جستجوگر رفتن و تحقیق کردن به این نتیجه رسیدن، ببینیم ما هستیم و یک حد بسیار ساده و روان و انصاف و وجدان و دین که قرار این وسط قضاوت بکنه. اگر رفتن تحقیق کردن جوانها و محققان و به این نتیجه رسیدن، آقایون امام جمعه هایی که به تکاپو افتادید و کسانی که شبنامه هایی می نویسید، اگر رفتن و جوانهای شما به این نتیجه رسیدن طی تحقیقاتشون که هجومی صورت گرفته است، جسارت هایی به ساحت مقدس از زهرا روا رفته است و سقط جنین شده، پهلوی از زهرا رو شکستند، اون بزرگوار رو شهید کردند، اگر به این نتیجه رسیدن حرف شما چیه؟ ما صحبت داریم که به هر حال این اگر و احتمال رو که میتونیم تو این جهت الان اقامه کنیم، احتمال این قضیه وجود داره یا نه؟ اگر رفتن و با تحقیقاتشون این احتمال رو به یقین رساندن، شما چه حرفی دارید برای گفتن؟ و آیا این جرأت و شهامت رو دارید که هیئت حاکمه و خلفا رو محکوم بکنید یا نه؟ بر تعصب و جهالت خودتون پافشاری خواهید کرد. خب چرا برای دکتر حسینی قزوینی؟ یکی از شبهاتی که در همین شبکه وابسته به وهابی ها که من حتی اکراه دارم اسم اون رو بیارم، چون اسمش کاملا بی‌مسماست، شبکهش کاملا وابسته به وهابیت، ولی اسمی رو خودش دارید که معنای استقلال و مستقل بودن رو میده. خب حتی من جدا اکراه دارم که از بس مطالبی رو که در این شبکه القا میشه و اجرا میشه و من شنیدم که چقدر دور از واقعیت هست و چگونه اینها حتی وجدانهای بشری رو لگدمال میکنن و زیر پا میگذارن و ذره ای از انصاف برخوردار نیستن، چه برسه بخوان مثلا تعصب رو بگذارن کنار رو واقع بینانه با مسائل برخورد بکنن. یک شبهه‌ای که در این شبکه مطرح شده این بوده که اگر بخوایم قبول بکنیم هجوم به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها رو و این حرف شما درست باشه، سقط جنین، شکستن پهلو، هجوم به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها، در واقع عدالت دو صحابه بزرگ صحبت اوناست، عدالت دو صحابه بزرگ آقای ابوبکر و آقای عمر زیر سؤال میره و این عدالت و قداست خدشدار می شود. حالا میخوام ببینیم که با بیان این شبهه گفتن حالا شما چگونه پس جوابی برای این سوال دارید و این شبهه آیا یعنی حاضرید این قداست رو و این عدالت صحابه رو این گونه زیر سوال ببرید؟ توضیح شما رو میشنم.
من در سبکی همون گرسد فرمودید این مستمیاد علی مستقل در معمولا همیشه این که تنها را میگذارن زلخبی، این یه در چیز در مثلا حقیقت تاریخیه. حالا اگر در اونجا من اشاره کردم که قضیه زیر سوال رفتن قداست صحابه و ادالت صحابه و بدیج خلیفه اول و دوم این اختصاص به منابع شیعه ندارد. حالا اگر واقعا برای آقای ابوبکر و عمر اینقدر تعصب دارند و اینقدر حساس هستند، بیا نسبت به کتابهای خودشون که مسائل رو آورده یک راه انعادی داشته باشند. قضیه شکستن پهلوی حضرت زهرا سلام الله علیها و صدق زنین و شهادتش را خب این رو آقای جوهری استاد ذهبی نقل میکنه که ذهبی از او تعبیر میکند الامام المحدث الاوحد الحسن فخر الاسلام. چون اهل سنت به هر کس واژه امام رو تعبیر نمی کنند. اون دفعه من کردم واژه امام مثل مثلا واژه حضرت آیت الله العظمی است که ما در اصطلاح و قرب شیعه ما داریم، یعنی یک مرتبه بالایی از مرجعیت مثل امام و محدث اوحد و کامل و مایه فخر اسلامه. این رو در تصدیق الوفات به چهارم صفحه 1505 داره. خب همین آقای جوهری استاد ذهبی تعبیر دارد و کتر جنبه ها و اسکت از جنینه ها و کلمه مغمومتن مغصوبتن مقتوله این ها رو آورده. حتی همین شبکه المستقله این همه نیروهایی که ریخته بود به میدان وقتی من این رو عرض کردم آقایان میتونن نوارها و سیدیهاش رو ببینن، حتی کوچکترین جوابی برای بنده نتونستن بیارن. فقط تنها چیزی که توانستن توجیه کنن در برابر این عرض دلیلی که بنده اقامه کردم این هست که آقا در این روایت جوینی اسم ابوبکر و عمر نیامده. میگه آقا فقط ثابت میکنم پهلوی حضرت زهرا شکسته شده، مفتنکشف شده و شهید شده. آیا چی این کار رو کرده نگفته؟ حتی خب همین اندازه شما بپذیرید بابا حضرت زهرا مظلوم بوده، به خانه آن حضرت حجوم بردن، محسنش رو صدق کردن، پهلویش رو شکستن و خودش رو به شهادت رساندن. ما بیش از این از شما انتظار نداریم، همین کافیست برای ما. ما دنبال این که شکستی این رو کرده یا نکرده ما کاری نداریم. ما میخوام این رو ثابت کنیم بعد از نبی مکرم تنها یادگار آن حضرت صدیقه طاهره بود. فاطمه زهرا چه گناهی مرتکب شده بود و چه جرمی انجام داده بود که باید مستحق شکستن پهلو و اسقاط جنین و آتش زدن خانه و شهادت او باشد؟ این رو ما بیاید جواب بدید. آقا یهودی ها آمدن گردن، مسیحی ها گردن، منافقین گردن، یا از کشور روم و فارس و برای شمار کنم دیگر شهرهای دور آمدن گردن، ما کاری با قوم نداریم. این هم بدن و ثانیا شخصیت های بزرگ اهل سنت حتی بزرگان وحابی این قضیه رو قبول کردن. شما از آقای ابن تیمیه لیدر وحابیت یا بزرگ نظریه راز وحابیت سوال کنید که میگه ابوبکر چبث البیت. این کلمه چبث یعنی چه؟ یعنی خانه حضرت زهرا را باز کرد و به زور وارد شدن، حجوم به خانه حضرت بردن. یا آقای شهرستانی این را آقای ابن تیمیه در منهاج السنه به چهارم صفحه 220 داره. آیا شما این جرأت رو دارید بگید که ابن تیمیه با این جمله‌اش مدافعت آقای ابوبکر و عمر رو زیر سوال برده؟ آقای شهرستانی از علمای شافعی در ملل نهل از جاهل که هیچ برای شما کنم من در طبقی مستقلم ثابت کردم هم به ثابت جاهل و احتمال جاهل را خب نقمی کنید از دیگه نگرد زدن خلیفه دوم بر حضرت زهرا و ست جنین را در کتاب میدن و هم جلد اول صفحه 57. آقای ابن حجر از کلانی متوفای 852 در لسان و میزان جلد اول صفحه 268 نقل میکنه. آقای صلاح الدین صفوی متوفی 764 در الواقی بالوفیات جلد پنجم صفحه 347 نقل میکنه. ابن ابی شیبه استاد بخاری متوفی 239 در کتاب المسند جلد هشتم صفحه 572 نقل میکنه. ابن عبدالبر قرطبی متوفی 368 در کتاب الاستیعاب جلد سوم صفحه 975 نقل میکنه. آقای طبری متوفی 310 در تاریخش جلد دو صفحه 433 نقل میکنه. آقای فرازوری متوفی 279 در انساب الاحزاب جلد اول صفحه 586 نقل میکنه. آقای ابوالفدا در تاریخ جلد اول صفحه 168 نقل میکنه. آقای ابن بطیله متوفی 276 در الرومت و سیاسه جلد اول صفحه 12 نقل میکنه. ابن عبدالربه در کتاب ابن القرین جلد پنجم صفحه 12 نقل میکنه. این قضایا اختصاص به شیعه ندارد. تمام علمای اهل سنت رحم کردن. من از جناب مولوی عبدالحمید یا دیگران یا بزرگان وهابی در عربستان سعودی یا در ماهواره ها تقاضا دارم آیا حاضرن بیان این شخصیت های علمی خودشون رو مورد نقد قرار بدن و بگن آقا اینها قداست صحابه را زیر سوال بردن، قداست ابوبکر و عمر را زیر سوال بردن. خب اگر ما ده تا مقدر از مصادر شیعه در دیگران نقل کرده باشه، میبینیم یا به همون اندازه یا قریب به اون هم این قضایا در کتب اهل سنت آمده. این اختصاص به شیعه ندارد. این آقایان میگن آقایان علمای شیعه یا شیعیان با امامه مراسم عزاداری حضرت زهرا سلام الله علیها عدالت صحابه و قداست شیخین را دارند
سوال دارم. بله البته ابایی ندارن. اگر وهابی ها ما که همیشه گفتیم یک تاخته جدا بافته از گروه بزرگ اهل سنت و خصوصاً مردم اهل سنت بودن که هیچ اطلاعی از حقایق تاریخی نداشتن و معلوماتشون محدود میشه با اون چی که در نماز جمعه شرکت میکنن، خب طبیعتاً عمق نداره اطلاعاتشون و عقاید و باورهاشون و از همین عدم اطلاع اونها بودی که تا به الان سوء استفاده کردن و هر آنچه خواستن دروغ‌ها رو تزریق به افکار کردن و طبیعتاً باید ناراحت بشن از این به بعد. مردم در این ماه‌ها و سال‌های اخیر دسترسی پیدا کردن به حقایق تاریخی و اینها یک واکنش‌های طبیعیه که از طرف اونها صورت گرفته. ولی اینکه شما فرمودید آیا حاضرند به اصطلاح علمای خودشون رو نقد کنند و به اونها بگن که شما عدالت و قداست صحابه رو زیر سوال بردید، بله ابایی ندارن مگر نبودن سلفی ها که احمد بن حنبل رو در دمشق به خاطر اینکه فضیلتی از معاویه نگفته بود و گفته بود من فضیلتی از معاویه صلاح ندارم که پیامبر دربارش مطلبی گفته باشد مگر اینکه پیامبر فرمودن که هرگز شکمت سیر نشود با اون نفرین کردن. و این احمد بن حنبل بزرگ خنابلش دیگه اونقدر این سلفی ها اون رو در دمشق کتک زدن که به دنبال همون شکنجه ها بود که مدت کوتاهی طول نکشید که مرد. اینها ابایی ندارن سلفی ها و وهابی ها و تکفیری ها که هر کسی رو از پیش روی خودشون بردارند حتی از علمای تراز اول اهل سنت باشند. خب یک اشاراتی فرمودید نسبت به نظر علمای اهل سنت نسبت به روایات هست که مرمت محضور به خانه بحر و همچنین در کتب اهل سنت رو که البته عرض میکنم یه مقدار بخوایم بیشتر به این مطالب بپردازیم که باید هم بپردازیم، مطالب مهمی هم هست، فکر میکنم در این برنامه به اون شکل نتونیم ما به سلسله سوالات دیگه برسیم، همین مقدار که اشاره کردید بسنده میکنیم تا من یکی دو سوال دیگه رو عرض کنم و شما اگر رو بفرمایید خیلی خلاصه و فشرده بفرمایید، به جهت اینکه ما میخواییم در پایان برنامه از شما استفاده کنیم، یه 10 دقیقه حد اکثر تا 13-14 دقیقه به زبان آذری فشرده ای از این برنامه رو، از این مطالبی که فرمودید شما بازگو کنید برای عزیزان آذری زبان، به جهت تماسایی که زیادی داشتن هم با شما هم با ما، در حال مقداری اونها هم در جریان قرار بگیرن تا انشاءالله شاهد این باشیم روزی عزیزان ترک زبان و آذری زبان به هر حال مانند همیشه که در جهت دفاع از اهل بیت اینا حاضر بودن در صحنه بیان و انشاءالله ما یک شبکه کامل 24 ساعته باشیم به این دو لهجه و زبان آذری و ترکی حقایق برای عزیزان بیان بشه. ولی به هر حال حالا یک فشرده ای رو تقاضا میکنیم در انتهای برنامه که با بینندگان خدا بزرگ کردیم و شما دعا میفرمایید، بعدش حدود 2 دقیقه یک وقفه میفته، شما آماده بشید برای اینکه برنامه رو به زبان آذری بفهمید. لذا چون وقت برنامه فشرده هست در این برنامه، من از شما تقاضا میکنم نظر علمای معاصر اهل سنت رو نسبت به ظلم هایی که به حضرت زهرا سلام الله علیها وارد شده فشرده ای رو بفرمایید، بعد ببینیم تا چه اندازه میرسیم به سوالات بعدی، چون صحبت های بینندگان از ارجمند رو هم میخوایم بشنویم و سوالات هم بزرگ بارم.
من قبل از این سوال حضرت عالی رو جواب بدم، حضرت عالی ظاهرم مثل که اشتباه در تعبیر شد، این احمد ابن حنبل نبود، آغاز نسائی بود،
نسائی
بزرگ اهل سنت،
نسائی
صاحب یکی از سهار سته هست، اسم تکیل درباره او دارد الامام فی اصره، در کتاب برای شما دارم البدار تمنیالت 11-23 ابن تیمیه دارد من جهابه دستن علم و نقاده، از پشتوانه های علم و نقادان علم هست در منهاج سنت جلد 1-66 تو وقتی آنطور که از رفالی اشاره کردید در شام وقتی از او تقاضا کردن که در رابطه با معاویه چیزی بگوید، خوب مگر معاویه فضیلتی دارد که من در باره او هم چیزی بگویم، خوب این رو حمله کردن، او را برای شما کنم اذیتش کردن و آنچنان زدن، من قول میخوام تعبیر برای شما از کنم زهری در سیر اعلام و نوبلات به 14-32 هست که میگه سما زال یک فهون فی خودیتی حتی اخر دمی المسجد و قول لئیل رملا و مزدت از رسیت ها، آنچنان زدن تا خلاصه مردانگی او پاره شد و او را از مسجد بیرون کردن و در مسیر راه به مسجد از دنیا رفت. من برای تکمیل فرمایش حضرت عالی، برای اینکه بارها بینندگان سوال میکنند که خب چرا علمای اهل سنت که حقیقت برشان روشن میشه چرا نمیان این حقایق رو بیان کنند، من این نمونه دیگری از عبدالله بن محمد صفا که خود ذهبی از او تعبیر به امام دارد، بالای منبر حدیث طیب را خواند، گفت پیغمبر اکرم روز برای او یک مرد قریان آورده بودند و فرمود خدایا محبوبترین خلائقت را برسان با من هم قضا بشود، و جز علی بن ابی طالب کسی با پیغمبر هم قضا نشد، و این نشان میدهد که علی بن ابی طالب محبوبترین خلائق است. این رو که وقتی گفت این بنده خدا را از بالای منبر کشاندن پایین و قصر و موزه منبر رو آب کشیدن، گفتن منبری که در او فضیلت علی گفته شود اون منبر نجس میشه، فرمد را و نزد مسیحیتن و کان ما یحس تو عهدن منال واسطیگین، آیان میدونن از طرف الوفاق زهدی تو جفت خون سفر شفت و پند را برای سمت کنم بیارن، یا آقای نصر ابن علی وقتی از پیغمبر اکرم روایت نقل کرد که پیغمبر فرمود هر کس مرا دوست داشته باشد، علی و حسن و حسین را دوست داشته باشد، اینها هم درجه من هستند، دستور دادن این مادر مرده را هزار شلاق زدن به حاضر این که چرا همچه روایتی در فضیلت امیر المؤمنین و امامزن و امام حسین آورده اید. آیان می دونن باز تذکرت الحفاظ زهبی جلد سفون سفی نجد نبدی یک تاریخ بغداد خبیب بغدادی جلد دوازده سفی سیده را مطالعه کنند. این مخاطب یک استدراج نسبت به فرمایش حضرتعالی داشته باشد.
بله ممنون، متشکر که تشریح کردید. نسائی رو به بنده اشتباه گفتم احمد ابن حنبل، ولی من یاد این نکته افتادم که ایام به روایت امام محمد باقر علیه السلام هست. من ندونم بر مبنای کدام یک از فقه مذاهب اربعه اینها منبر رو آب کشیدن، به جهت اینکه زمانی نجس میشه، حالا حتی اگر هم قرار باشه نجس بشه که به هر حال تری باشه، رطوبتی باشه، من نمیدونم با سخنرانان اینها وقتی بر منبر میشن از اونها نمی یا ترشحی صادر میشه که چنین کاری کردن و منبر رو آب کشیدن. به هر حال این هم از جوکایی است که باید در لابلای این انحرافات و این مشکلاتی که مخالفان اهل بیت ایجاد کردن باید باشه. نمیدونم، به هر حال به قول معروف میگن قابلان دارن. جناب آقای قزمی ادامه فرمایید، از دانشمندان معاصر نسبت به قضیه مذبوبت از زهرا چه مطلبی رو دارید برای ما؟
از معاصرین شخصیت های برجسته شعرا و شخصیت های علمی و من در همون شبکه مستقله مفصل اینا رو مطرح کردم و آقایانی که برای مناظره آورده بودن هیچ پاسخی در این زمینه نداشتن. یکی از اینها شخصیت های برجسته مصری است به نام محمد حافظ ابراهیم که مشهور به شاعر لیر است، متوفای 1350 هست. ایشون میاد طبیعه حمله به خانه حضرت زهرا را به شعر در آورده و با کمال افتخار میگه و قولت العلی قالها عمران اکرم به سامعها اعدم به ملقیها هر رد ببارک لا اقضا علیکتها ان لم تطایع و بنت المصطفی فیها. گفتاری که عمر آن را به علی گفت به چه شنونده، چه شنونده بزرگواری و چه گوینده مهمی. او برگشت به علی گفت اگر بیعت نکنی خانه ات را به آتش میکشم و احدی را در آن باقی نمیگذارم هرچند دختر پیامبر مصطفی در آن باشد. پس در آخر میگه و ما کان غیر علی حفظ نبوه بها امام فارس عدنان و حامیها جز عمر کسی جرأت گفتن چنین سخنی در برابر شهسوار عرب و مدافع عرب نداشت. این رو در شرح دیوان حافظ ابراهیم صفحه 384 با حاشیه و شرح دکتر یحیی شامی چاپ کتاب الفکر العربی بیروت. دومین شخصیتی که در این زمینه مفصل سخن گفته که البته سخن خیلی طولانی است و من بخشی از او را عرض می کنم عبدالفتاح عبدالمسعود است که ایشون به مدتی رئیس دفتر معاون رئیس جمهور مصر حسن ابراهیم بود، رئیس دفتر نخست وزیر مصر محمد فتحی سلیمان بود. ایشون برای شما عرض کنم مفصل این مسائل رو آورده و من دیگه متن عربیش رو نمیخوانم، در جمله فارسیش عرض میکنم که میگه عمر برگشت و پسند به کسی که جان عمر در دست بود بیرون بیایید و الا خانه را بر سر ساکنانش به آتش میکشم. گروهی که از خدا میترسیدن و حرمت پیامبر را در نفس او نگه داشته بودن گفتن ای ابا فضل عمر فاصله در این خانه است. او بی پروا برگشت گفت باشد فاصله در اون خانه باشد. عمر آمد در را زد سپس با مشت و لگد به در کوبید تا به زور وارد شد. بس جالب اینجا از من از بینندگان عزیز تقاضا دارم با سین رو دقت کنن و جواب بدن و میگه و رنه این نزاد صوت از زهرا این در مدخل دار. در این هنگام بود که صدای ناله زهرا در آستانه در بلند شد. آن سنان تنین استغاثه‌ای بود که دختر پیامبر سر داد به طوری که تمام شنوندگان را متأثر کرد. بعد وقتی دادا را میگه دیگه فهل علی السنة الناس عبار یمنعها ان تربی بست عدد امر به ابن خطا. مگر دهان مردم بسته شده و در زبانهای مردم دند و زنجیر زدند که داستان هیزم آوردن عمر را به خانه فاطمه زهرا بازگونه می کنند که آمد این هیزمها را در خانه حضرت زهرا جمع کرد تا بتواند یا آنان را قانع سازد یا بی‌محابا به آنها بسازد. این قضایا را ایشون مفصل آورده تا اونجایی که میگه ارفع صوت هر رقیب الحزین النبرات تحت قد محمد نزد باب قربها. همین که دیدن فاطمه زهرا همانند سایی حرکت کرد با قدمهای حزن‌زده لرزان اندک اندک به سوی قدر پدر نزدیک شد، چشمها و گوشها متوجه او گردید، نالش بلند شد، باران اشک می‌ریخت و با سوز جگر پی در پی پدر را صدا می‌زد یا ابتا یا رسول الله در می‌داد، به طوری که از تکان این صدا زمین زیر پای آن مردم لرزید. تا اونجایی که آمد گفت یا ابت یا رسول الله مادا لبینا بعدک من ابن الخطاب و ابن ابی قحافه. دیگر دیدی نمان که ندرزد، تشمی نمان که عشق نریزد و آن مردم آرزو می کردن که زمین شکافته شد و در میان خود الهامشان سازد. و ما ترک از کلماتها الا قلوبا تدعها الحوز و بیونا جلت دمعا و رجالا ردوا لاستطاعوا ان یشقوا مواقع ادبارهم لیذهبوا فی طوایا الثرى مهیبین. این را در کتاب الامام علی بن ابی طالب جلد اول صفحه 179 آورده. باز از شخصیت های برجسته مصر محمد حسین هیکل است. یک زمانی وزیر معارف برای شمار کنم مصر بود. ایشون هم نگه بجور با هم یومر ابن الخطاب جمع الحسب قول دار فاطمه و اراد ان یخرجها او جبای علی ابا بکر. ابو بکر عمر را که برای شمار کنم دنبال خانه فاطمه زهرا فرستاد و عمر آمد هیزمها را در خانه حضرت زهرا جمع کرد و تصمیم گرفت که خانه را آتش بزند یا علی را وادار به بیعت کند. کتاب صدیق ابوبکر صفحه 63. آقای عمر رضا دهاری از علمای بزرگ و معاصرین اهل سنت هست. در کتاب اعلام النساء جلد 4 صفحه 114 باز همین قضایا را مفصل نقل می کند. از من این چهار مورد را عرض کردم. اگر انشاءالله فرصتی که در جلسات آینده از شخصیت های معاصر اهل سنت این قضایا را نقل می کنند زیاد هستند.
بله تشکر، سپاس از شما. این از من از ارجمند در این لحظه بانک سوالات باقی مونده، میخوایم صحبت های شما بشنویم، سوالات شما رو بشنویم تا اینکه آماده میشن دوستان و این ارتباط ها رو برقرار میکنن. این تذکر رو بدم که لطف کنید سوالاتی که مطرح میکنید پیرامون همین موضوع باشه تا اینکه این مطلبمون و این موضوع بحثمون بیشتر روشن بشه. توضیح این هست که از سوالات پراکنده پرهیز کنید و به هر حال اگر سوالات یا پیرامون همین محور بحثمون باشه بهتر به نتیجه میرسیم و حوادث تاریخی بهتر روشن خواهد شد. جناب قجیری بازیای جمعی سراغ تماسهای بینندگان عزیز از من مانند همیشه من این تذکر رو بدم که لطف کنید بسیار فشرده و کوتاه سوالات خودتون رو مطرح کنید. تمام خطهای تلفنی ما مشغول میشن در هنگام به اصطلاح سوالات و پاسخگویی به سوالات. اگر شما مختصر فرمایش و سوال خودتون رو مطرح کنید طبیعتا فرصت به دیگران بیشتر خواهد رسید. حتما گیرنده ها و تلویزیون خودتون رو صداش رو کامل ببندید یا اینکه به جای دیگه برید که صدای تلویزیون رو اصلا نشنوید، به خاطر این تاخیر در صورت که هست مشکل ایجاد میشه. تشکر از شما. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام
سلام علیکم.
از زاهدان میزانمتون میشم.
بفرمایید.
میخواستم حضور انورتون که عرض
بکنید. بفرمایید سوال خودتون رو مطرح کنید. سوال خودتون که تماس
بگیرید. دوده شهادت حضرت فاطمه زهرا چیست؟
بله.
یه چیز دیگه هم میخواستم ببینم. هیچ کدوم از ائمه از هر یا چهار ماهی به آقای امام زمان این رو مطرح نکردن دهه اول درست یا دهه دوم؟ یکی دیگر همسر حضرت امام حسین حضرت شهربانو در روز عاشورا کجا بودن؟ مرقدشون کجا؟ و در پاسخ اون آقای که روز دوشب دوشنبهی که با شما برنامه زنده داشتن که گفت آقا ما دوستیمون با اهل بیت اینی که اسامی که میذاریم همه چی از اسامی مال ائمه است. آیا اسم دیگه دارن بذارن؟ بالا ندارن. بعد بر اونم الان خدای ما شاهد و گواهه. همونجوری که جناب حاجی آقای دکتر قزرونی فرمودن در زاهدان شب شهادت فاطمه زهرا اون چیزی دیگه یا اون پشت شیشه های اتومبیل نوشته نشده بود، فقط السلام علیک یا فاطمه زهرا چادر زن مردم از سرشون در آوردن، شیشه ها رو که دستن دیگه حضور انورتون که ارزش ماشین ها رو به آتش کشیدن، مردم ضرب و شتم دادن خیلی شدید و از همه مهمتر اینجا اگر خدایی نکرده یک اتفاق میفته به خصوص همون اتفاق ایران شهر، اینا میخواستن روز پاسوها و عاشورا عزاداران سید و شهدا رو همه رو به خاک خون بکشن. خاجه خدا میدونه اگر اینجا یکی لباس فارسی تنیش از خود شلوار هستنه اگر با یکی از این بدون چیا از خانی دعوا میکنه شاید 50 نفر مرد رضای خدا هر کدوم یکی تو سرش بزنن. یعنی اینقدر وحشیانه، اینقدر چیزی و ایمان کردن در همون روزه که نیروهای انتظامی اومدن جلو گفتن آقا جهاد کنید.
بله
متوجه شدید؟ تمام اینهایی که دارن میگن تمام اینها عوامل وهابی از و تورهای عربستان سعودی است که این کارا رو داره با ما میکنه.
بله تشکر از شما. همون جهاد
شما بشم خیلی ممنون.
بله محتاجیم. خدا نگهدار شما.
خدا حافظ.
بله همونطوری که جهاد کردن و هجوم کردن به خانه حضرت زهرا اونجا اعلام جهاد کردن دیگه. سلام علیکم. بفرمایید.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید.
جناب آقای عنایتی زیان عرض سلام خدمت شما و همچنین جناب آقای سید محمد حسین قزوینی.
خیلی ممنون. متشکرم.
احسن بر شما که کار خیر انجام میدید. جناب آقای عرضم بزرگتون ما باید به خدمت اینا بگیم کسانی که دم از اسلام میزنن و نگن ما مسلمونیم و همیشه بریم به تحمل نماز میخورن، اینها عرضم بزرگتون اینها باید اعتقاد قلبی داشته باشن، ایمان از طریق قلب نه به لسان داشته باشن. اینها میباید اول برن کتاب های بزرگان خودشون مطالعه بکنن
اگر که کتاب های خودشون دارن مطالعه بکنن واقعا مملو است از فضائل علی بن ابی طالب علیه السلام و همچنین فاطمه زهرا، چون اینا مطالعه نمی کنن و از روی جهل و نادونی دارن صحبت بکنن. بزرگانشون هم هست که به اینها نمیدن، یعنی دستور دارن کتاب های خودشون مطالعه نکنن، میخوان در جهل و گمراهی باشن همیشه. و یه عده از اینها هم دستشنده های همون تجانب بیگانگان هستن که پولهای زیادی میگیرن برای گمراه کردن امت پیغمبر. یکی از اینها در جهل و نادونی هستن، این نمیدونن واقعا مسائل نمیدونن.
نه شما از کجا تماس میگیرید؟
من از ایران تماس میگیرم.
کدوم شهر؟
از ایران.
کدوم شهر؟
شهر بوشه.
بوشه. خب بسیار ممنون، متشکر. اگر ما برسیم به خطای تلفنی سوالات رو بررسی کنیم ممنون از شما. اگر سوالی ندارید برسیم به خطای دیگه. سوالی دارید شما؟ چون خطای دیگه مشغول هست.
سوال هم این که بخاطر بودم من سوال دارم
بفرمید. سوالتون بطور شایی بفرمید که
خطایی از این رو بودید اینهایی که با حضرت علی جای کردن جمعه حدیثی که پیغمبر فرمود من ناصر علی من الخلافة بعدی فهو کافر و قدها الله و رسوله و من شد فی علیین فهو کافر، کسانی که در رابطه با خلافت با آقا امیر علی علیه السلام به جنگن و به ستیزراین کافرن و مثلیم که با خدا و رسول جنگیدن و هر که در حقانیت امیر المومنین هم شکی کند کافر است. خاطر بوده ما یا اینها خلفای اینها مسئول این حدیث میشن یا نه؟
بله تشکر از شما. شما خدایی هست.
خدا
بزن. خدا بزن. لطف کنید کوتاه‌تر اگر بفرمایید ممنون میشم. سلام علیکم بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم. هم الحمدلله شکر خدا. الله
ایامکم
و لیالیکم انشاءالله. واسه الله ایامکم ممنون.
دو تا مطلب رو میخواستم هم کنم خدمتتون در حدودی که جناب آقای دکتر قدیمی با شبکه هم مفتر صحبت میکردم. دو آقایی که میگفتن که جلسه باقر داخلی که مطلب کنم من شیعه هستم و نه سنی هستم، در روز بعد جناب آقای دکتر قدیمی با آسان صحبت کردن که شما خودتون این حرف رو زدید که من چیه نیستم و ناراحت دارم. حالا به این موضوع ندارم، صحبت سر این دارم که گفتن که من یک آدم آکادمیک هستم و از لحاظ عقلی میخوام این مسئله رو بررسی کنیم که آیا به عقل جور در میاد عمر و ابوبکر آمدهشون و اون انتصارت ها رو به حضرت زهرا سلام الله علیها زده باشن. من این جواب رو که جناب آقای دکتر قدیمی میتونستم به ایشون بدن که پسر حضرت نوح هم آره با لحاظ عقلی هم بخواهی که بکنی پس اون رقابت داریم زیر باز نه از لحاظ عقلی دور در نمیاد، ولی که ولی که میدونی که پسر حضرت با توجه به اینکه میدونم که پدرشون پیغمبر خدا هستن و معجزات رو از پدر خود دیده بودن علی اگه حامل کافر شدن و کافر هم از دنیا رفتن و عذاب شما هست که همه مستحصر هستن. یکی اینکه در مورد اینکه اینها من عقود یادم هست که اینا میخواستن از خود جناب آقای دکتر قدیمی از لسان ایشون بفهمن که بله من شخصا اعتقاد دارم که بله این دو تا آقا مجرم هستن، یعنی میخواستن مجروری از ایشون رو مجرم قرار داد سلام داد کنن و مجددی رو برای قتل ایشون بگیرن. خدا ایشون خود الحمدلله بزرگوار هستن و استاد هستن و تونستن این مسئله رو تولید از پسش درگیرن که همچین اونها اعتقادی نکنن. من تا این مراتب من صحبت من اینه که جناب آقای دکتر قدیمی رو از این رو بهشون گفتن که من اینا رو از خودم نمیگم، اینا رو که ما داریم میگیم از کتابهای خودتون هست که ما داریم میگیم. تنها چیزی که برای ما قابل قبول هست نیست مگر تاریخ. تاریخ رو هم اگر قرار باشه تاریخ رو منکر بشیم که دیگه ببخشیم تمام همه چیز میره زیر سوال و هیچ چیزی برای من خواهم مستندی که الان ما داریم بررسی کتب و اسناد تاریخی هستش. من از قم تماس میگیرم خدمتتون، نایب السیاره شما هستم.
ممنون، متشکر. حتما التماس دعا داریم از شما، ما رو دعا بفرمایید، ما هم از بار وظیفه دعا میکنیم. ممنون از لطفتون، خدا نگهدار. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
آمدید خانم علی. بفرمایید خانم علی.
سلام استاد خسته
نیستید؟ بفرمایید خانم علی.
برای یکی از شبکه های نور در رابطه با دوستانان خودمون در نحف دوست می کنم می گفتن که شعرا آمدا کسی در دوستان که چه هم می سره که اسم او در قرآن نه آمدا این ها چرا نمی هم از حضرت مریم سلام در نحف یا مثلا بزن از خانو دستان فرعون صحبت نمی کنه که خدمت و احترام خاص خداوند نسبت به اونا دارن در حالی که صاحب دستان شخصیت خاصی نبوده فقط یک دختر پیغمبر بود و در قرآن هیچ چیزی از او نیامده ایران غیر من که قرآن میگذارن و میگن دنبال یک چیزایی که از خودش انجام دارن به حتی امیره پیار استاد صحبت کنه که وطن هم دوری ادم من تشکر میکنم خیلی
ممنون خدا نگهدار شما خدا السلام علیکم یا رحمت بفرمایید السلام علیکم
سلام علیکم
السلام علیکم هستم بفرمایید
مراد زهی هستم از راه ایران
بفرمایید آقای مراد زهی
عبدالمجید مراد زهی
بله بفرمایید آقای عبدالمجید مراد زهی
اولا یک جنایی داریم که از دو سه ماه قبل قرار بود که برنامه مناظری در این دو ستون همیشه جنابالی و دیگر دوستان شما میگن اهل سنت برای مناظره آماده نمیشن
بله
قرار بود خواهدگاه قدیمی قرار گذاشتیم که متاسفانه شما و شما مسئولان شبکه اسلام از زیر برای مسئولت قرار نبودید این مطلب پیشنهاد بود مطلب دوم ما هفته گذشته دیداری داشتیم با حاجیهای قدیمی در منزل ایشون و دیوانههایی داشتیم که برنامه های سنی آمیزی رو که از شبکه اسلام بخش میشه یا بدونه از زبان وارد خودشون بخش میشه دیگه تکرار نکنن و ایشون اخلاقا متعهد شدن و به همین خاطر فهمیدم که گمانی هست که من با شبکه اسلام ارتباطی ندارم ولی من متاسف شدم که امشب هم سنینهای جنابعالی رو در لباس روحانیت منظم هستید و میبینن آن شناسه برای خود را میبتنگه برای دیگران نمیستند چجوری به کسانی که بر منبر میروند و علمای اهل سنتی به منبر میروند و سخنرانی میکنند چجوری را آشکارش مفرمودید
من این سوال زمین
پرسیدم
و من توهین نکردم شما توهین شنیدید این معلوم شد شما خیلی متاسفانه در دست مطالب هم ضعیف هستید برای خود این معنی توهین ندارم گفتم مبنای کدام از فقه مذاهب اربعه جناب آقای مرادی که ادعای علم و دانش دارید شما الان جواب منو بدید همین الان سن مدینه بر مبنای اجازه بدید در مبنای کدامیه که از چرا وسط حرف بندی صحبت میکنید من گفتم شما صحبت رو بکنید سوال من جواب بدید بر مبنای کدامیه که از فقه اهل سنت وقتی یه نفر بر منبر میره یه حرفی میزنه که حتی بر مبنای اون حرف اون شخص کافر بشه اون منبر نجس میشه من گفتم مگر این آقای منبری از خودش ترشحاتی داشتی که منبر رو آب کشیدن شما درست جواب بدید نه این که به نفر زنده اشتباه کردم
قولت
به صورت جوک
شما مطرح
پرد نجوک نیست حقیقت اینو بفرمایی شما احسان کن این الان خوب شد شما میفرمایی که روایت دروغه این حرف درسته ببینید حرف منطقی رو باید دنبال کرد حرف منطقی رو
من از سوالات من از تمام نشده شما اجازه
میدید بله بله این بررسی میکنم که این حرف دروغه یا دروغه نیست شما از این یاده شو فرمایی میخواییم بررسی کنیم ادعای شما که این حرف دروغه بله مطلب بعدی رو بفرمایی
بله مطلب بعدی ما این هست که جنایی از حاجیهای قدیمی بود که ایشون فرمود از من متعهد میشم که در آینده در بحثهایی که توهین آمیز باشه شرکت نکنم ولی متاسفانه این بحثهای شما
توهین آمیز هست چیکار کنیم آقای مرازی ما هر چی تاریخ رو بررسی کنیم شما توهین قلمداد میکنید ما چیکار بکنیم بعد بیش حرف نزنیم ما آقا به خانه حضرت زهرا هجوم بردن در زمان آقای ابوبکر در زمان آقای عمر شما میگید ما اینو نگیم تومی میشه، خب چیکار کنیم ما؟ شما همه اینا تومی قرم داد میکنید، شما بیرید جواب بگید 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 بگید
چون بله معنی نداره، ما حتما این مناظره رو میذاریم جواب ازمین شما آماده هستید. بنده همین الان بذار اینو نقد رو بگیریم که آقای مناظره خیلی دلش برای مناظره تنگ شده، دلش میخواد مناظره بزنیم. بنده هم در اون برنامه حتما
وقتی از اون طرف تهمت و استراحت جواب تهمت و استراحت واجبه. ما باید از خلافات دفاع کنیم، از جانگار اونها و از اتهاماتی که برای اونها وارد میشه.
حسن تو بله 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 باید دفاع کنید، باید دفاع کنید، حتما همینطوره. ما هم بعد از حضرت زهرا سلام الله علیها دفاع کنیم، شنوندگان هم اضافت کنند.
حضرت حضرت زهرا جز به ایمانیات ما
بله
زهرا را دوست داریم، محبت داریم با ایشون. هیچ فرقی در حال محبت و ارتباط با اهل بیت پیامبر و خلفای راشدین ما نیست. ما معتقدیم هر کس در دلش محبت حضرت زهرا باشه مؤمن نیست، حتی حقیقه اهل سنت و جماعت بزرگ.
بله خیلی خوب جناب قزوینی، ما درباره این مناظره با قزوینی صحبت خواهیم کرد، حتما هم روی همین برنامه وقت حدود وقتش رو انشاءالله تعیین خواهیم کرد و با شما ارتباط برقرار میکنیم. تشکر از شما، خدا نگهدار. سلام علیکم.
سلام
علیکم. سلام علیکم. بفرمایید بعد از فرمایش شما ببینیم توضیحات جناب قزوینی میشنویم. بفرمایید. صداتون خیلی ضعیفه، صداتون خیلی ضعیفه، لطف کنید بلندتر صحبت کنید و به قول معروف گوشی بگیرید نزدیکتر، صداتون خیلی ضعیف.
خدمت
جناب
عالی
و آقای
دکتر
قزوینی
سلام عرض
می‌کنم. سلام علیکم و رحمت الله. یک کم بهتر بگید، یه مقدار بلندتر بارم بهتر. بفرمایید.
در رابطه با این که آقایان اهل سنت و وهابیان به فرمان که صحابه پیغمبر و شما عدالتش رو زیر سوال بردید، من فقط میخوام به قضیه صدکیه اشاره بکنم. بعد از اینکه حضرت زهرا اون خطبه صدکیهش رو خوندن تمام کردن، حضرت علی علیه السلام با جناب ابوبکر وارد گفتگو و احتجاج شدن و از ابوبکر در جمع مردم تو مسجد پرسیدن که چرا فاطمه رو از حق میراث پدرش محروم نمودید؟ و حالا اینکه علاوه بر عرض در حیات پدر متصرف و مالک فدک هم بودن، ابو بکر جواب میدن که فدک فی مسلمانان است و اگر فاطمه شاهد کامل بیاورد که ملک اون میباشد به اون برمیگردن. که اینجا حضرت علی احتجاجشون در این هست که به آیه تطهیر اشاره میفرمند و میفرمند که ربی که خدا حضرت زهرا رو تطهیر فرمودن، شما برای یکی این حقه ایشون رو برگردونید از ایشون دوتا شاهد میخواید. یاد دار سوال میکنن که اگر دو نفر شهادت بدن که حضرت زهرا سلام الله علیه عمل بدی انجام دادن، با اون چه معامله خواهید کرد؟ ابو بکر جواب میده که مانند بقیه زنها اون رفتار میکنم و اون رو حد میزنم. که حضرت علی در این رابطه با ایشون احتجاج میکنند و و می پرسم که آیا فاطمه ای که خدا شهادت به طهارت اون داده برای مال ناقابل دنیا دعوی جعوی بیزان بدم از شهادتش رو رد میکنی، در حالی که شهادت اعرابی رو که بر پاشنه خودش قول میکنن میپذیریم؟ بعد از اینکه این جملات رو حضرت علی علیه السلام فرمودن، اونجا رو ترک فرمودن و ابوبکر بر منبر رفتند و تو سخنرانه شو گفتن مردم این چه عیاری هست که برپا کردید و گوش به حرف هر کسی میده، چون شهادت ایشون رو رد کرده این حرفا رو میده. باید سر توهین کردن و جسارت هایی که من از اون گفتگوی ایشون و صحبت ها و فوش هایی که دادن صرف نظر میکنم، این رو برخواستم به عنوان نمونه عرض کنم که این صحابه که دم از عدالت رو میدارن این جو رفتای با حضرت زهرا و امیرالمومنین علیه السلام انجام دادم. ببخشید که وقتتون رو گرفتم. با هم فرد داشتید.
بله ممنون متشکر خدا نگهدار شد. خب جناب از این تماشایی که گرفته شد و سوالاتی که مطرح شد علت ابرسال این بود که چرا دو دهه شهادت درباره حضرت زهرا مطرح هست، کدام یک از آیا از ائمه یا نواب خاص امامزمان علیه السلام آیا در این باره صحبتی داشتن که تاریخ دقیق شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو بیان کنن، و سوالشون درباره شهربانو مرقدشون و ایام به صلاح. حالا وقتی به البته موضوع نداره، حالا یک چند ثانیه اگر این جواب رو بدید و سوالات دیگه مطرح شد تا برسیم به صحبت های جناب آقای مراجعه.
در رابطه با این بحثی که برای شما کنم صحبت شد نسبت به قضیه شهادت از حضرت زهرا سلام الله علیها، ما روایت دو دسته داریم، یک دسته خمسه و سبعین، یک دسته خمسه و سبعین. چون کلمه سبعین و سبعین خیلی نزدیکی به هم هست، سابقها هم اعراب نمیگذاشتن، نقطه نمیگذاشتن، بعضی ها گفتن 75 روز بعد از رحلت پیغمبر از دنیا رفت، بعضی ها 95 روز. هر دو روایت هست از ائمه علیهم السلام. مرحوم کلیلی در کافی باب مولد زهرا دارد، ولی روایاتی که خمسه و تیسعین هست روایت معتبر و صحیح هست، و لذا بزرگان و مراجع عمدتاً فاطمیه دوم را لحاظ می کنند و اونهایی هم که فاطمیه اول رو مورد احترام قرار می دن به اعتبار خمسه و تیسعین هست. ولی به نظر خود بنده هم که از دقیق 20 سال در حوزه و دانشگاه تدریس رجال داشتم، نظرم خمسه و تسعین درست هست، یعنی 95 روز فاطمیه دوم صحیح هست. در رابطه با قضیه شهربانو، خب سخن خیلی زیاد هست. این رو مرحوم تستری رضوان الله تعالی علیه در کتاب قاموس الرجال جلد 12 صفحه 289 مفصل اونجا این قضیه شهربانو و شاهزنان را نقل می کند که وقتی که برای شما کنم دختران یزدگرد برای شما کنم مورد چیز قرار گرفتن، غلبه مغلوب شدن، دختران اینها رو برای شما کنم آوردن به مدینه جهانشاه و برای شما کنم شهربانو، اینها برای شما کنم یکی از اینها نصیب امام حسن مصطفی شد و یکی از اینها همسر امام حسین سلام الله علیهما شد. و آنچه که ایشون نقل می کند، هر دو بزرگوار در دوران ولادت از دنیا رفتن، یعنی در دوران برای شما کنم نفسایی، یعنی اونجایی که من همه عبارت فارسی که من یادم نیست، از خانوها که بچه به دنیا می آورند تعبیر عربی هست که نفسا، یعنی حالت برای نفس کنم خون دیدن در دوران ولادت، یعنی 10 روز تمام نفاس، بله خود نامی کلواتی نفاس یادم نبود، در دوران نفاس از دنیا رفت و در قبرستان بقی هم دفن شد. و آنکه که تربیت آقا امام سجاد سلام الله علیه را بوده که خالش بود و امام مصطفی امام زین العابدین سلام الله علیه احترام ویژه برای خالش داشت. حتی میدونن از این که در کنار مادرم در سفره بنشینم میترسم که دست برم به لقمه ای که مادرم تمون خالم باشه، پس این داستون لقمه را بردارد و با این وقت خدای نکرده آقه والدین بشتم. این که میگن نمیدارم قلب تیجی شهربانو در ریل الان یک درخت چیزی هم از بوده خویی هست، اینها واقعیت ندارد و بودنشون در کربلا هم واقعیت ندارد. آیان میتونم کتاب احسن و تدافیم جلد صفحه 391 کتاب ری باستان جلد دوم صفحه 83 و همچنین با مترجم جلد 12 صفحه 286 را آیان مراجعه کنند. مفصل در این زمینه مطرح شده و برادرمون که در از گوشه تماس گرفتن که آیا حدیث برای شما کنم تویدن بر فرمود انا هار بند من هار و علیان، آیا این دلیل بر کفر مخالفان هست یا نه؟ خیر، ما هم که استفاده نمی کنیم و معتقد هستیم اونهایی که شهادتن می گویند اینها مسلمان هستند و حالا در برابر امیر المؤمنین که اینها قیام کردن اینها دچار انحراف شدند، دچار خطا شدند و با توجه به آنکه که خود اعیان اهل سنت در کتاب‌هاشون در صحیح بخاری و مسلم آوردن به بحث دیگری هست که من فارغ الجماعه ماتا فقط ماتا می زدن داره، اون یک بحث دیگری هست. این که برای شما کنن عزیزمون در رابطه با این کسی که شیری در صدقی المستقل آورده بودن به نام آقای صباح الخدایی، چند بسه به نظر ما ایشون شیعه نید، ایشون آنکه که بنده اطلاع دارم از بعثی های عراق هست، تقریبا حدود 70-80 کیلومتری لندن اونجا مشغول کار تجاری هست و ایشون یک روحیه لایق داره و خودشم گفت من نشیعه هستم و نه سنی هستم. صحبت هایم که ایشون در باری شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها داشت هیچ مبنای روایی و قرآنی نداشت. ایشون میخواد همه تضایی رو با عقل خودشون این رو ملاد و مقیاس قرار بدهند. اما برادر عزیزمون جناب مولوی مرادزهی، ما هم از این که ایشون زحمت کشیده بودن همراه دو تن از مولوی ها هم تشریف آورده بودن، ما از ایشون تشکر میکنیم و ما هم البته با آن گونه که شاید دیبنده یا حالان واقع نکنستیم پذیرایی کنیم، ولی از باب این که لایفنده کن یا نفتن این ما آتا ها در حد توان خودمون تلاش کردیم از این عزیزانمون پذیرایی کنیم و احترام کنیم و چه رسا خیلی از مسائل در ذهن بنده بود، حتی نسبت به جناب مولوی شهبت من یک برداشت خیلی دیگری از ایشون داشتم. با آمدنشون کلن برداشت ما نسبت ایشون کاملا عوض شد و نسبت دارم مراجعه که ما تلفنان خیلی با ایشون ارتباط داریم و یکی دو جلسه در زاهدان ایشون رو زیارت کردیم. ولی ایشون که می فرمایند که متعهد شدم امثال اینها، این واژه از صحبتهای بنده نبود و من از این که بخواهم خدایی نکرده و اهل سنت یا معتقدات اهل سنت اقانت کنم از این روحیه کاملا بیزار هستم و حتی کسانی هم که در این قضیه به آن توهین کنند از اونها هم من دوری می طلبم. ولی من به این عزیزمون در ضمن صحبت ها عرض کردم نقل حوالج تاریخی یک مسئله هست و تلقی به توهین یک مسئله دیگر هست. من بیشون گفتم بر این که شما اهل سنت آقای ابو طالب را کافر میدانید و معذب در جهنم هم میدانید و حال آن که از ضروریات عقیده شیعه هست که ابو طالب جز که مسلمان ها بود و در بهشت هست و شکی و شبهی اما در ایمان آقای ابو طالب نداریم. اگر شما میارید قضیه کفر ابو طالب رو از منابع خودتون نقل میکنید، اگر بحث علمی باشد ما هم ادله میاریم بر اینکه این دلیل شما باطل هست و اجازه نمیدهید کسی جهاد به برای شما کنند به آقای ابو طالب بخواد توهین بکنه. بله. از اون طرف ما معتقد هستیم امیر المؤمنین سلام الله علیه امام صحت هست و آن را که برای شما کنم عایشه طلحه زبیر معاویه و غیره در برابر امیر المؤمنین داشتن اینها کاملا خلاف هست و عملکردش از دیدگاه ما محکوم هست. برای خودمون ادله داریم ولی به خودمون هم اجازه نمیدهیم بر اینکه به خاطر این قضایا بخواهیم به اونها اهانت کنیم، فوش بدیم یا ناسزا بگوییم.
این جمله در دیگه حضرت زهرا سلام الله علیها ما دلیل‌های متعددی داریم در طرفی از مستقلن گفتن این شب هفته گذشتن گفتن چهار تا روایت صحیح و سند من از جناب آقای موردی مراسلی تقاضا دارم اگر بناس مناظری در طرفی قرار صورت بگیرد محور مناظره از همین الان بنده آمادگی رو اعلام می کنم حتی اگر جای هدایتی فرداشت هم مناظره را بگذارد بنده کاملا آماده هستم این مناظره پیرامون همین دقیقی حضرت زهرا سلام الله علیها روایاتی که بنده عرض کردم و سندم بررسی کردم جناب آقای مراسلی بررسی سندیهای ما را مورد نقد قرار دادند و آنچه که در تاریخ در این دقیقه آمده همینا ما حاضریم به عنوان موضوع مناظره قرار بدیم برادران فارسی زبان و آذری زبان هم بحثهای ما را بشنوند ما نیز برای شما کنم مسئلهای نداریم و مناظره هم که بنده با آقای ملازاده داشتم و جناب آقای هدایتی عدالت و انصاف را در رعایت کردم شیعه و سنی همه گفتن که ایجاد آقای دکتر هاشمی و دیگه انصاف در مناظره و عدالت در مناظره را از آقای هدایتی یاد گرفته بودن در اون قضیه آقای هدایتی فقط تفصیل بحث کردن و من این قول را از الان به آقای مرادگری میدهم به آقای هدایتی در بحث مناظره جز تفصیل بحث و اگر چنانچه فرد هر یک از طرفین از موضوع به آن برن بیرون اون یک بحث دیگری هست حالا اون رو دیگه باید تذکر داده بشه که اینها از موضوع رفتن بیرون من از جناب آقای مرادزهی که می فرماید این بحث هایی که شما آوردید این بحث ها همه خدای نکرده اعانت به خلفا هست و جسارت به خلفا هست من از ایشون تقاضا دارم اگر برای این مسائل اعانت به خلفا باشد خب شما در رابطه با آنکه که خود صحیح مسلم صراحت داره در کتاب الجهاد باب تقسیم الزی جلد پنجم صفحه 52 اونجا صراحت دارد که جناب خلیفه دوم خطاب کرد به علی بن ابی طالب سلام الله علیه و عباس گفت وقتی که پیغمبر از دنیا رفت ابوبکر من خلیفه پیغمبر هستم و اون حدیث برای شما از کنم نحن معاشر الانبیاء لا نورت را بود فر ایتماه و کاذبن آسمن حاضرن خادینا علی تو رعیت و نظرت این بود ابوبکر دروغو هست ابوبکر گنهکاره ابوبکر خیانتکار و حیلگر هست خب این رو صحیح مسلم آورده بعد میگه لما تو گفتی رسول الله انا قلتو انا ولی و ثم تو گفتی ابوبکر و انا ولی قلتو انا ولی و رسول الله و ولی ابوبکر بعد از اینکه ابوبکر از دنیا رفت من عمر گفتم من خلیفه هم پیغمبرم هم خلیفه ابوبکرم فر ایتمانی کاتبن آسمن حاضرم خاهنا شما دو نفر علی و عباس رأیتون این بود من دروغگو گنهکار هیلگر و خائن هستم خب این رو جناب آقای مراسلی و دیگر عزیزان که در کتاب صحیح مسلم آمده و از نظر سند هم که بررسی نمیخواست نظر امیر المؤمنین را آقای سر مسلم بن حجاج نیشابوری متوفای 261 در صحیح مسلم که اصح الکتب بعد القرآن هست این چنین نقل میکنه اگر بناس احترام خلیفه اول و دوم نگه داشته بشه آقای مسلم برای شما از کنم شایسته است بعد بخاری آمده همین تعبیر رو داره که هر ایتمانی کذا و کذا و کذا به جای آتبن 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 خائنا برای شما از کنم اینها را گذاشته و همچنین من در طبقه منتقلده گفتم هیچ جوابی هم نداشتن به من بگن این دستگرابیانی که کارشون فکر به ابوبکر و عمر بوده صراحت دارن بر این که جشم ابوبکر و عمر مثل آقای صدی اسماعیل عبدالرحمن از راویان سری مسلمه
صحیح مسلم حدیث 1525 از این آقا روایت داره. اجلی میگه صده هست، احمد ابن حنبل میگه صده هست، ابن حبان میگه صده هست، آقای عبیدی نقل میکند و همچنین ذهبی در میزان الاعتدال دو اول صفحه 237 میگه آقا یشتم و ابابکر و عمر و ابابکر و عمر این آقا فوش میداده، ناسزا میگفته. من از جناب آقای مرادی عزیز تقاضا دارم این آقایی که به شیخ فوش میداده در صحیح مسلم چه کار میکنه؟
بله.
فرزن آمده چرا آقای ادنی در معرفت و سباد جلد اول صفحه 237 احمد ابن حنبل بنا به نقل الکامل بالضعفا جلد اول صفحه 278 درباره او میگه صده هست؟ خب اینها البته ما بیش از 50 در راویان اهل سنت داریم بر این که اینها حالا یا مستحل به رفتن مستحل به هر که هستن آقایان اهل سنت اینها را توصیف جده این آدم خوبی هست. چطور شد آقای سدی، آقای فرید ابن سلیمان، آقای عبدالرزاق ابن حمام، آقای یونس ابن حباب، آقای عباد ابن یوسف ربادنی، عبدالرحمن ابن صالح، اینا اگر پرشد ابابکر و عمر عثمان دادن هیچ اشکالی ندارد، آسمان زمین به هم نمیخوره. ولی اگر چنان که فرض یک شیعه آمد بود، بله آقای ابابکر و عمر به خانه حضرت زهرا حجوم آوردن، در خانه حضرت زهرا را آتش زدن. اینجا باید شیعه محکومه به کفر، محکومه به شرک، آسمان بیاد زمین، زمین بره آسمان، حکم قتل شیعه صادر بشه. ما انتظار نداریم از این دانه اهل علم اهل سنت ما اینطور یک بام دو هوا داشته باشن. بعد حالا عوام اگر یک حرفی بزنن ما جلایه نمی کنیم، ولی از یک شخصیت بزرگواری مثل جناب آقای مرادزهی که استاد در جسته دارالعلوم مکی هستند و بیش از 70 کتاب در این زمینه تعلیف کرده اند، ما انتظارمون این است که این حدیثمون برخوردشون با این قضایا برخورد علمی باشد، نه برخورد احساسی و عاطفی. اگر آدم بنده جناب هدایتی از الان جلوی تمام بینندگان اعلام آمادگی می کنم، حتی اگر این شب هم بعد از پایان برنامه شما بگید مناظره برقرار است، بنده آماده هستم.
بله بسیار ممنون، متشکر. حتما در اولین فرصت این ارتباط رو و این مناظره رو برقرار خواهیم کرد. اینجا درخواست میکنیم از جناب آقای مرادزهی حتما یک عکس خودشون رو از طریق ایمیل برای ما بفرستن، از اونجا که میخوان این مناظره همه چیزش بر مبنای عدالت و مساوات باشه. یک طرف به هر حال صفحه تلویزیون عکس جناب آقای غزنی، یک طرف عکس جناب آقای مرادزهی خواهد بود، بعد تقسیم خواهد شد و به محض اینکه عکسشون به دست ما برسه ما اعلام میکنیم یه هفته قبل حتما، و این مناظره رو حتما برگزار خواهیم کرد. محور بحثم رو حضرت زهرا سلام الله علیها قرار خواهیم داد، صحبتی که در شبکه های دیگه فراوان از اون مطرح هست، در قالب شبنامه های هم پخش شده و سوالات از قبل در حال آماده خواهند کرد حتما دو طرف مناظره کننده. یک سوالاتی من خواهم داشت، از هر دو طرف سوال خواهم کرد طبق آدام مناظره، و انشاءالله شما قضاوت خواهید کرد که ما تونستیم عدالت رو در مناظره رعایت کنیم یا نه. کسانی که برنامه مناظره گذشته ما رو دیدن حتما میدونن که ما تمام سعی و تلاشمون برقرار بر این خواهد بود که عدالت برقرار بشه. یک نکته باقی موند، از صحبت و وقت تمام شده، میخواییم با شما بینندگان عزیز ارجمند خداحافظی کنیم و فشرده ای از مطالب رو شما قدیمی به زبان آذری بفرمایند. یکی از بینندگان تماس گرفت که در همین شبکه معروف اسمی از حضرت به تا گفتن چطور اسمی از حضرت زهرا در قرآن نیست و اینها اینقدر از حضرت زهرا صحبت میکنند، از مثلا همسر فرعون و دیگرانی که حضرت مریم زنانی که در قرآن هست صحبت نمیشه.
خب این هم باز یکی از اشکالات بسیار واقعا سطحی و به نظر من کودکانه. سوال ما از اینها خواهد بود مگر اسم عایشه در قرآن هست که اینها در همه نماز جمعه هاشون و منابرشون این گونه صحبت از عایشه که 8 سال شاید حدودن، اونم در زمانی که پیامبر تقریبا در رفاه نسبی و ظاهری بودن، رفاه که نمیتونیم بگیم، دوران حیات پیامبر برای اون بزرگوار با پیامبر بودن، وقت صدها روایات در کتبشون از این خانم نقل میشه، وقت از حضرت خدیجه سلام الله علیها که 28 سال همراه پیامبر بودن و در سخت‌ترین شرایط پیامبر رو یاری کردن و پیامبر شراحت داده یه مال حضرت انبار و ثروت حضرت خدیجه سلام الله علیها نبود، اسلام اصلا قدرتی برای توسعه و نشر پیدا نمی کرد، اسمی نیست و حتی شاید 50 روایت و حدیث هم حتی بیان نشده باشه. اینها رو خب اونا سوال میکنن، ما هم حق برامون باقیه که چرا از این سوال رو هم حق برای ما هسته چنین سوالی رو داشته باشیم. خب جناب قدیمی فقط فرصت هست دعا بفرمایید. بینندگان عزیز و عزیزم شما باشید همراه برنامه، بنده از خدمت مرخص میشم. بعد از 2 دقیقه که برنامه بسته شد جناب قدیمی صحبت رو دوباره شروع میکنن و به زبان آذری های عزیز باشن پای برنامه. خلاصه این صحبت های امروز رو فکر بیننده به من اشاره کردن که 13 دقیقه باقی مونده بعد از دعای شما که شما فشرده از صحبتهای امروز رو به زبان آذری بفرمایید. دعا بفرمایید جناب
قدیمی. اصلا قبل از دعا اجازه میخواست این فرمایی که جدتاری داشتید از در رابطه با عایشه ام المؤمنین که اینها چقدر روایت دارن و از حضرت خدیجه چقدر روایت دارن، این رو برای شما عرض کنم. از عایشه فقط در صحیح بخاری دیدید که 32 روایت دارن، ولی از حضرت خدیجه فقط 1 روایت هم ندارد، از حضرت زهرا فقط 1 روایت داره. در تمام منابع اهل سنت از عایشه 2210 روایت نقل کردند، از فاطمه زهرا در تمام منابع اهل سنت 18 روایت آمده و از حضرت خدیجه فقط 1 روایت آمده. آیا میتونن کتاب اصحاب الصحابة الرباط و ما لکل واحد من العدد مال آقای ابو محمد علی ابن احمد ابن سعید هست با تحقیق کسروی حسن که الان کتاب روبروی من هست؟
بله بسیار ممنون، متشکرم. شما این آمار رو فقط نگاه کنید، 2210 روایت از عایشه در کتب اهل سنت، 18 روایت از حضرت زهرا سلام الله علیها و تنها 1 روایت از حضرت خدیجه 28 سال همراه پیامبر بودند. انصاف، تعصب و پنهان کردن حقایق، همه چیز از همین آمار کوتاه مشخص می شود و منصفان و کسانی که میخواهند حق رو پیدا بکنند در این دنیا با همه فراز و نشیب‌هاش تمام خواهد شد، ولی زمستان می‌گذرد و روزیابی به زغال باقی خواهد ماند. جناب قدیمی بفرمایید، در بعدش انشاءالله صحبتمون به زبان آذری، صحبت شما رو به زبان آذری خواهیم.
خدایا با روی آقا امام باقر سلام الله علیه که این شب در منطقه آسیا و شبیکی داره میاد در منطقه آمریکا شده دلادتش هست، با روی این بزرگوار فرج مولای ما آقا ولی عصر را عرض سریعتر نزدیک بفرما، ما را از یاران دیشی آن بزرگوار قرار بده، از همه ما به دست باران آن حضرت رفت گرفتاری بفرما و حوارج ما را به دست والای حضرت از برآورده ما، دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا نگهدارشون.